استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هند از انتقال 13 محموله کمک های طبی اش به افغانستان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه امروز وزارت خارجه هند، در این محموله ادویه، وسایل جراحی و سایر نیازمندی های دکتران و کارمندان شامل است. در ادامه خبرنامه گفته شده که کمک ها به همکاری سازمان ملل متحد و مسئولان شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل سپرده شده است. وزارت خارجه هند می گوید که تاکنون 45 تن نیازمندی های صحی و کمک های طبی را همراه با 500,000 دوز واکسین کووید 19 به افغانستان انتقال داده است. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبری طالبان، از اداره های استخباراتی حکومت طالبان خواسته که تنها در صورت شواهد موثق افراد مظنون را بازداشت و به محاکمه بسپارند. اعلامیه می افزاید که رهبری طالبان این سخن را در گردهمایی دیروز با رؤسای استخبارات ولایت ها گفته است. همچنین دستور داده شده که استخبارات باید همه رهنمودها را از رهبری طالبان دریافت کنند. قبل از این ادعا شده بود که طالبان برخی افراد را بدون شواهد توقیف، شکنجه و محاکمه صحرایی کردند. یوناما، دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان، ماه گذشته گفت که ادعاهایی که میگویند طالبان اسیران جنگی در پنجشیر را محاکمه صحرایی کرده کشتند دقیق به نظر میرسد. شاروالی کابل که زیر اداره طالبان است، ده ها هتل و تالار عروسی را به دلیل تخطی ها مسدود کرده است. شاروالی می افزاید که فعالیت 128 هتل ارزیابی شده که از جمله 115 هتل و تالار فعالیت های خود را اصلاح کرده و 23 هتل دیگر به دلیل تخطی ها مسدود و مهرلاک شدند. نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروالی، به رادیو آزادی گفت که این اداره در ارزیابی خود موارد آلودگی هوا و حفظ صحه را مد نظر گرفته است.
شاروالی کابل مشخصا در قسمت تالارهای عروسی یک چکلیست و معیارهای مشخص خودش را داره که از دید صحت محیطی، موارد آلودگی هوا، موارد آلودگی صوتی، موارد حفظ صحه یا آشپزخانه هایی که اینها دارن و کار که انجام میتن و معیارهای مشخص هتلداری که وجود داره خصوصا برای هتلهای عروسی تمامی را مد نظر میگیره.
آقای بارکزیمی افزاید که به مالکان این هتل‌ها توصیه شده که هر چه زودتر فعالیت‌های خود را با اصول شهری، قوانین و معیارهای صحی سازگار کنند. شماری از شهریان کابل از عدم رعایت معیارهای صحی در برخی هتل‌ها شکایت کرده‌اند. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مولوی عبدالله، قماندان تحریک طالبان پاکستان، در حمله روز شنبه در کنر به شدت زخمی شده است. روزنامه تریبیون به استناد یک منبع موثق خود دیروز تایید کرد که موتر حامل مولوی عبدالله در ولسوالی مراور شکار بمب کنار سرک شد. گزارش می‌رساند که دو تن از محافظان مولوی عبدالله نیز در این حمله زخمی شدند و یک تن از رهروان کشته شده است. مولوی عبدالله قبلا در منطقه باجاور قاضی بود و در حل چندین نزاع محلی نقش داشت. قبل از این یک تن از رهبران طالبان پاکستانی به نام خالد خراسانی با دو قماندان دیگر در افغانستان کشته شده بودند. و سفیر اوکراین در ملل متحد روسیه را یک دولت تروریست خوانده محکوم کرد. سرهی کسلیتسیا در گردهمایی عاجل ملل متحد دیروز گفت که روسیه یک بار دیگر ثابت کرد که دولت تروریست است و باید با قوت از این کشور جلوگیری شود. این گردهمایی از سوی ملل متحد بعد از آن دایر شد که روسیه دیروز به چندین شهر اوکراین به شمول پایتخت کیف حملات راکتی انجام داد. این حملات حداقل 14 کشته و تقریبا 100 زخمی به جا گذاشت. جمهور روسیه گفت که این حملات برای انتقام از حملات تروریستی اوکراین انجام شد. پایان اخبار. یک و چهار دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا از طالبان خواست که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و تعهدات خود را عملی کنند.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، تحمل جامعه جهانی را برای این کشور یک فرصت می‌داند و با گفته او اگر از این فرصت استفاده نشود زمان زیاد ادامه نخواهد یافت.
در یک گزارش دیگر میشنویم که یک خبرنگار خارجی ادعا میکند که از سوی طالبان تهدید شده و گزارش هم داریم که شماره از خبرنگاران و کارمندان سابق در نظام جمهوری که در پاکستان به سر میبرند میگویند که احساس خطر میکنند. مطالب دیگر هم داریم و در این ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که افغانستان بسیار وقت کمی دارد و اگر از آن استفاده نکند فرصت را از دست میدهد. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه رسمی خود به نقل از آقای نیکلاسن نوشته که افغانستان قلب آسیاست اما همیشه مورد توجه جهان نخواهد بود. مقام های بلندپایه اتحادیه اروپا از طالبان خواستند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تحمل جامعه جهانی را برای این کشور یک فرصت می داند و با گفته او اگر از این فرصت استفاده نشود زمان زیاد ادامه نخواهد یافت. اتحادیه اروپا روز گذشته در صفحه رسمی خود جزئیات سفر آقای نیکلسن و اظهارات او را منتشر کرده که در کابل به خبرنگاران بیان کرده بود. وضعیت بشری در افغانستان، حقوق بشر، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه با دهشت افغانی نکته های بنیادی هستند که دیپلمات های بلندپایه اتحادیه اروپا در جریان سفر دروزهشان به افغانستان رویان تبصره کردند. توماس نیکلسن میگوید طالبان باید برای دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند، مکاتب را باز کنند و با شمول اقلیت‌ها حقوق تمام افغان‌ها را مسئول سازند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان وضعیت بشری را نیز نگران کننده خوانده و افزوده است که تنها کمک‌های بشری نیازمندی‌ها را برآورده ساخته نمی‌تواند و این کمک‌ها کافی هم نیست. آقای نیکلسن با محدودیت‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبران طالبان اشاره کرده است که انتقال پول نقد به افغانستان را دشوار کرده است. مبارزه با دهشت افغانی و ایجاد حکومت همشمول دو خواست مهم دیگری است که اتحادیه اروپا از طالبان دارد. اما آقای نیکلسن انتقاد می‌کند که کشته شدن ایمنال زواهری رهبر القاعده در افغانستان نشان دهنده نقض تعهد انجام شده از سوی طالبان در بخش مبارزه با دهشت افغانی است. اما وای می افزاید که جلوگیری حملات از خاک افغانستان به کشورهای دیگر نه تنها این که یک بخش از توافق انجام شده میان آمریکا و طالبان است، بلکه تعهد انجام شده با جامعه جهانی نیز است که باید عملی شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان این را نیز می خواهد که طالبان اجازه بدهند تا یک حکومت همه شمول به میان آید. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است و آنها بیشتر از هر روز دیگر برای حل مشکلات کار می کنند.
تمام کارهای انجام شده است که ما به آن نیاز داریم. روابط ما در بخش سیاسی با بیشتر کشورها خوب است، اما متاسفانه برخی از کشورها در پیوند به اهدافشان بعضی خواستها دارند. موقف ما روشن است. اگر کسی با افغانستان به عنوان یک کشور مستقل خواهان تعامل است، ما آماده هستیم.
اما آقای مجاهد این را نگفت که کدام کشورها و چی خواستهایی را از آنها دارند. وای در حال از داشتن روابط خوب با بیشتر کشورها یادآوری میکند که با گذشت بیش از یک سال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در کنار این نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هشدار داده که موضوع صبر داشتن نیاز است. اما با گفته او مقام های کنونی باید بدانند که وقت کم است و دروازه های فرصت در حال بسته شدن هستند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که این کشور بسیار وقت کمی دارد و اگر از آن استفاده نکند فرصت را از دست میدهد. توماس نیکلاسن گفته که افغانستان قلب آسیاست اما همیشه به گفته وی مورد توجه جهان نخواهد بود. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند. دکتر محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون در جرمنی را با خود در خط تلفن داریم. اطمر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام بر شما. سلام بر شنونده عزیز.
اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا چه تأثیر روی اوضاع سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟
من تو فکر میکنم که چند مورد است که او سبب تشویش و نگرانی جامعه جهانی و همچنین افغان هاست. یکی کمک های بشری است که میفهمین افغانستان و خاصتاً مردم افغانستان با او بسیار ضرورت دارن. مسئله فقر غذایی است، مسئله قحطی است، مسئله گرسنگی است که باید این کمک ها همیشه مداوم تا زمانی که مردم افغانستان از ایالت بیرون برایه باید این کمک ها بر مردم افغانستان برسد. دیگه مسئله حقوق بشری است که دنیا و مردم افغانستان نگران ساخته. بستن دروازه های مکتب برای دخترها، کمرنگ شدن حضور زنها در دولت، در جامعه و محدودیت های روی آنها وضع کردن و همچنین مسائل دیگه که مثلا حریم شخصی مردم پالیده میشه و زیاد مورد توجه کنترل واقع میشه که یک نوع در مجموع نشان میده که حقوق ابتدایی مردم احترام نمیشه. و دیگه قسمی که اشاره شد در برنامه مسئله تروریسم و حراس افغانی است که جدی یک مشکل را بر کشورهای منطقه و جهان متوجه ساخته و همچنین افغان ها از این بسیار نگران هستند که
تشکر.
شما دیدین مثلا که از زواهری کابل کشته شد مسعود اثر میگن در افغانستان از این مسائل است که ما را نگران میسازند.
تشکر دکتر صاحب. آیا اتحادیه اروپا ابزار برای قبولاندن خواسته های خود بالای طالبان داره، میکانیزم داره، یا مثلا میتونه که کمک ها را قطع کنه، یا ابزار دیگری داره یا نه؟
بله، من فکر میکنم ابزار با معنای زینه خود بود که سخت ابزار باشه. یا ما در مجموع تمام افغان ها و دنیا بعد از 43 سال جنگ در افغانستان هیچ یک ایرکوت میکنم که هیچ افغان طرفدار جنگ و مبارزه مسلحانه در افغانستان نیست. ما دعا میکنیم که مشکل افغانستان از راه گفتگو، از راه مفاهمه، از راه تبادل نظر حل شود و دنیا و اتحادیه اروپا هیچ وقت به سخت افزار و فشارهای جنگی و نظامی نمیرن. ما به این مطمئن هستم، ولی فشارهای دیگه موجود است. تغییرات میتونه باشه سر خود رهبری طالبا که البته دو مردم عوام متضرر نشود و این فرصت همیشه برای حاکمای افغانستان نخواد بود که اونا همیشه در موضع خود پافشاری بکنن و هیچ گوشی شرمنده نداشته باشن.
اتمر صاحب، آقای نیکلاسن در پاسخ به یک پرسش همچنین گفته که اتحادیه اروپا از مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت سیاسی یا تسلیحاتی نمی کنه و دلیلش هم گفته که چنین حمایت امکان داره منجر به یک دایره دیگری از خشونت در کشور شود. بر صورت سوال دیگه مایی است که اتحادیه اروپا به حیث یک بلاک 27 عضوی چقدر برای زمامداران افغانستان اهمیت داره و چه نقش میتونه بازی کنه؟
من فکر میکنم این به زمامدار افغانستان مربوط است که از این فرصت هایی که اتحادیه اروپا برای اینا پیشنهاد میکنن از این فرصت ها استفاده بکنن. اگر اینا از این فرصت ها استفاده بکنن، من به این باور هستم که دنیا افغانستان فراموش نمیکنه و دوش به دوش افغان ها پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که امروز افغان ها به مواجه است این مرفوع خواهد شد. ولی اگر موازه طالبا امو سخت گیرانا باشه و اینا هیچ خواست مردم و خواست جامعه جهانی را در نظر نگیرن، این هم به نقص خودشون است و هم به نقص مردم افغانستان است. بیشترین متضررین مردم افغانستان خواهد بود و در غیر از او امکانات فشار موجود است که آوردن تعزیرات و بلاک کردن پول و دیگه و دیگه و دیگه و فشار آوردن سر کشورهایی که اونا نفوذ زیاد دارن بالای طالبا. این راه های است که جامعه جهانی، اروپا، امریکا و دیگر کشورها میتونن از این طریق فشار بیارن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، دکتر محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون در آلمان، درباره اظهارات اخیر توماس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، ابراز نظر کرد. آقای نیکلسن گفته که افغانستان قلب آسیاست، اما همیشه مورد توجه جان نخواهد بود. وی از طالبان خواسته که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند، برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش بدهند و تعهدات خود را در سرکوب دهشت افغانی عملی کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک خبرنگار خارجی به نام استفانی گلنسکی ادعا می کند که از سوی مقامات طالبان به خاطر فعالیت رسانه‌ای خود تهدید شده. وی در توییت شام دوشنبه خود در این مورد گزارش مفصلی نشر کرد. هیدربار، یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر، در این مورد گفت که طالبان بعد از خاموش ساختن خبرنگاران افغان، اکنون تلاش دارند که خبرنگاران خارجی را هم خاموش کنند. اما طالبان ادعای بانو گلنسکی را رد کرده، میگویند که آنها مانع فعالیت خبرنگاران نشدند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم.
رادیو آزادی.
استفانی گلنسکی با مجله فارن پالیسی، روزنامه گاردین و دیگر رسانه‌های معتبر غربی به حیث خبرنگار و عکاس کار می‌کند. وی تقریباً 4.5 سال را در افغانستان سپری و از مناطق مختلف این کشور دیدن کرده است. بانو گلنسکی شام دوشنبه ادعا کرد که در یک مکالمه تلفنی از سوی مقامات طالبان با شدت تهدید شده است. وی ننوشته که از سوی کدام مقام طالبان با وی تماس گرفته شده، ولی میگوید که از وی درباره منابع، گزارش‌ها، مناطق، مردم و مسائل دیگر معلومات خواسته شد. بانو گلنسکی نوشت که وی در پاسخ گفت که منابع خود را هرگز افشا و در برابر شفافیت کار خود معامله نمی‌کند. وی می افزاید که آخرین بار در ماه جولای گذشته در افغانستان بود و درباره نزاع درونی طالبان در مورد تجارت زغال سنگ و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در برمل ولایت پکتیکا گزارش دهی کرده است. بانو گلنسکی نوشت که طالبان او را تهدید کردند که ویزای وی را لغو خواهند کرد و او دیگر نخواهد توانست که به افغانستان برگردد. هیدربار، مسئول بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر، در توییت خود با ستایش از استفانی گلنسکی نوشت: واضح است که طالبان فضای کاری و آزادی بیان خبرنگاران افغان را به گونه بی‌رحمانه محدود کردند و اکنون در صدد خاموش ساختن خبرنگاران خارجی اند. خود استفانی گلنسکی گفته که وی باور دارد که شریک ساختن معلومات منابع با مقامات طالبان پیامدهای خطرناک خواهد داشت. او ادعا می کند که طالبان برخی خبرنگاران را به خاطر گزارش‌دهی لتوکوب کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رد کردن ادعای استفانی گلنسکی به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران خارجی آزادانه به افغانستان رفت آمد می کنند.
این سخن را ما به شدت رد می کنیم، چون اینجا روزمره ده ها خبرنگار به افغانستان می آیند، به ولایت های مختلف آزادانه سفر کرده و گزارش تهیه می کنند. هیچ نوع محدودیت ندارند. متاسفانه برخی افراد از خارج به نام خبرنگار می آیند و در اینجا اسناد قانونی ارائه کرده نمی توانند یا اسناد آنها جعلی ثابت می شود. پس ما برای آنها اجازه نمی دهیم، چون آمدن و هویت آنها مشکوک می باشد.
طالبان قبل از این هم به روش نادرست با خبرنگاران و توقیف آنها متهم شدند. از جمله خبرنگار لن اودانیل که چندین سال از افغانستان گزارش دهی می کرد، در ماه جولای گذشته برای مدت کوتاه زیر نظارت و تحقیق قرار گرفت. وی بعد از خروج از افغانستان گفت که طالبان او را مجبور کردند که از برخی گزارش‌های خود معذرت بخواهد، ورنه زندانی می‌شد. معلومات رادیو آزادی نشان می‌دهد که طالبان در جریان یک سال اقتدار خود 34 خبرنگار را حبس کردند. از این جمله برخی خبرنگاران ادعا کردند که هنگام بازداشت و توقیف اذیت و لتوکوب شدند.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно
исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه خبری نیمه روز رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر ادامه حمایت کشورش از سیستم دفاعی اوکراین تعهد سپرده است. بایدن از حملات اخیر هوایی روسیه بر کیف و شهرهای دیگر اوکراین به عنوان جرایم جنگی یاد کرده است. وزارت دفاع اوکراین شمار قربانیان حملات صبح دیروز بر کیف را حداقل 19 تن اعلام کرد. همکارم جاوید نعیمی در استودیو است و تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، جو بایدن در کجا به ادامه حمایت آمریکا از اوکراین تعهد کرده؟
تشکر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی در واقع دیروز با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر حمایت واشنگتن از کیف تعهد سپرده. بر اساس خبرنامه قصر سفید، بایدن گفته که به نیازمندی های دفاعی اوکراین رسیدگی خواهد شد و سیستم دفاعی هوایی این کشور هم مورد حمایت آمریکا قرار خواهد داشت. زلنسکی نیز در حساب تلگرامش پیام گذاشته و گفته است که در گفتگو با جو بایدن، اوکراین تایید کرد که همکاری در جهت تقویت نیروی دفاعی کشور اولویت درجه یک است. گفتگوی تلفنی بایدن و زلنسکی پس از سپری کردن روز مرگبار برای باشنده های کیف صورت گرفت. حملات سنگین هوایی و راکتی دیروز صورت گرفت که ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. بایدن از این حملات به عنوان بی‌رحمی مطلق یاد کرده و اونا را جرایم جنگی خوانده. با گفته قصر سفید، رئیس جمهور بایدن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان آغازگر جنگ یاد کرده و او را مسئول کشتارهای اخیر در اوکراین دانسته.
تشکر. وضعیت پس از حملات مرگبار دیروز روسیه بر کیف و دیگر شهرها اکنون در اوکراین چطور است؟
به دنبال حملات دیروز که پس از ماها شهر کیف را هدف قرار داد، امروز وضعیت شهر آرام گزارش شده، اما اردوی اوکراین گفته که دیروز 83 راکت از سوی روسیه به کیف پرتاب شد که 43 راکت در هوا به وسیله سیستم دفاعی اوکراین نابود شده. وزارت وضعیت اضطراری اوکراین گزارش داده که در حملات بر مناطق رهایشی و زیربناهای کیف و سایر شهرهای کشور دست کم 19 تن جان باختند و 105 تن دیگر هم زخم برداشتند. قرار است رهبران گروه 7 امروز نشست مجازی را برگزار کنند و وضعیت اوکراین را با ادامه جنگ غیر موجه روسیه در این کشور به بررسی بگیرند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته تا ایالات متحده در نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان موقف گیری شدید در برابر روسیه را ادامه بدهد و اقدام های مسکو را در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد هم نکوهش بکند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم جاوید نعیمی از آخرین انکشافات جنگ در اوکراین گزارش داد.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در تازه ترین شماره خود در مقاله گفتگوی مقام های امریکایی و طالبان را ارزیابی کرده است. عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات طالبان، دیوید کوهین معاون اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA و تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با ایتهایشان روز شنبه در دوحه قطر با هم ملاقات کردند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیون CNN، اردو جانب در مورد مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به آن بحث کردند. این دیدار بیش از دو ماه پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن زوایی رئیس شبکه القاعده در کابل صورت گرفت. واشنگتن اگزامینر در مورد این دیدار می نویسد حضور زواهری در کابل نشان می دهد که طالبان متمایلند که برای گروه های تروریستی چنین فضایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند صفوفشان را تنظیم کنند. واشنگتن اگزامینر می نویسد که اگر طالبان از این موضوع خبر نمی داشتند، حضور تروریست مانند زواهری در پایتخت خیلی دشوار بود. طالبان بر اساس توافق دوحه در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وعده داده بودند که به گروه‌های تروریستی در افغانستان اجازه نمی‌دهند. مجله تایم چاپ امریکا در تازه ترین شماره خود مقاله را در مورد رنج حدود 100 نوجوان و کودکی که جدا از پدر و مادرشان در امریکا زندگی می کنند به نشر رسانده است. این نشریه می نویسد که بیش از یک سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می گذرد، اما بسیاری این کودکان جدا از خانواده هایشان تحت حمایت حکومت ایالات متحده در کمپ ها و سایر مراکز دولتی زندگی می کنند. مجله تایم می نویسد این کودکان پس از روی کار آمدن طالبان ناگهان مجبور شدند خانواده هایشان را ترک کنند و به امید امنیت و زندگی آزاد به امریکا پناه آوردند، اما نشریه این را ضربه روانی با آنها خوانده است. تایم در این مقاله می نویسد که کودکان افغان در شرایط ویژه در محلات دولتی نگهداری می شوند.
شماره از خبرنگاران و کارکنان سابق در نظام جمهوری افغانستان که در پاکستان به سر میبرند میگویند با مشکلات در آن کشور روبرو هستند و احساس خطر میکنند. این افراد که به کشورهای مختلف اروپایی و کانادا درخواست پناهندگی دادند و منتظر تکمیل شدن روند درخواستهایشان هستند ادعا میکنند که در پاکستان به خاطر احساس خطر میکنند که طالبان در آنجا هر از گاهی قتل‌های هدفمند انجام میدهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم با تداوی.
این بانو که در وزارت امور داخلی نظام پیشین جمهوری افغانستان کار میکرد میگوید به علت حراس از کشتار هدفمند افغانستان را ترک کرد و برای درخواست پناهندگی به کشورهای پناهجو پذیر به پاکستان رفت. این بانو که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت در پاکستان هم احساس امنیت نمیکند، زیرا به باور او با در نظر داشت روابط پاکستان با طالبان هراس دارد که تهدید از سوی طالبان در آن کشور متوجه او شود.
ذهن ما از روز که آمدیم پاکستان درگیر با می وضعیت است، حتی دمی جام احساس امنیت نمیکنیم. میفهمیم که حداقل یک امنیت نسبی است، ولی فقط به نظر ما تفاوتی است که ما زوران طالب نمی بینیم، ولی احساس میکنم که در پشت درها و دیوارایی که ما هستیم و می بینیم متاسفانه طالبا وجود داره، به دلیلی که پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی طالبان است و حامی تمام گروه های تروریستی در جهان.
یک خبرنگار افغان در پاکستان که اونیز منتظر تکمیل شدن روند پناهندگیش در پاکستان است به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼ
خبرنګاران و کارمندان رسانه ها که در اینجا هستند با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنها بارها گفتند که در اینجا احساس امنیت نمی کنند و از کشورهای اروپایی و کانادا می خواهند که هر چی زودتر برایشان ویزا بدهند. اگر ما اینجا بمانیم زندگی ما با تهدید جدی و حتی با تهدید مرگ روبرو است.
ژوند له جدی کوه حتی د مرګ دوه هم بخشی.
این در حالی است که به اساس اطلاعات خبرنگار رادیو آزادی، عبدالصمد فرمانده عملیاتی پلیس نظام جمهوری پیشین در ولایت کندهار برای ولسوالی‌های پنجوایی و ارغنداب روز گذشته در شهر کویته پاکستان هدف قرار گرفت و کشته شد. یک منبع به رادیو آزادی گفت او پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به پاکستان رفته بود. هرچند گفته نشده که چه کسی او را کشته است، اما پس از مرگش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که وی قبل از رفتن به پاکستان در ولایت کندهار تهدید شده بود. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مورد تهدیدات کارکنان نظام جمهوری پیشین و خبرنگاران در داخل افغانستان و تعقیب آنها در خارج از این کشور پرسیدیم، اما او به رادیو آزادی گفت که کشته شدن عبدالصمد و ادعای خبرنگاران مقیم در پاکستان مسئله خارجی است و با آنها ربطی ندارد. اما آقای تکور در مورد این که آیا عبدالصمد در ولایت کندهار از سوی نیروهای آنها تهدید شده بود یا خیر چیزی نگفت. سخنگویان طالبان پیش از این ادعای کشته شدن کارکنان حکومت جمهوری پیشین به ویژه نیروهای امنیتی را رد کرده و گفتند که آنها به فرمان عفو عمومی رهبر خود پایبند هستند. این در حال است که دیدبان حقوق بشر به تاریخ نوی قوس سال گذشته گفته بود طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 نظامی نظام جمهوری پیشین را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام کردند و یا به گونه اجباری ناپدید کردند. در گزارش این سازمان ادعا شده بود که حداقل 47 تن از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که از 15 آگوست الی 31 اکتبر به طالبان تسلیم شدند و یا بازداشت شده بودند، کشته شده و یا ناپدید هستند. اما طالبان در آن زمان این ادعا را رد کردند. سازمان ملل متحد و برخی رسانه‌های خارجی نیز گزارش‌های از کشته شدن کارمندان و نظامیان نظام جمهوری پیشین از سوی طالبان نشر کرده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که برخی از خبرنگاران و کارمندان نظام پیشین که در پاکستان به سر می‌برند می‌گویند که با مشکلات در آن کشور روبرو هستند و احساس خطر می‌کنند. این افراد که به کشورهای مختلف اروپایی و کانادا درخواست پناهندگی دادند و منتظر تکمیل شدن روند درخواست‌هایشان هستند، ادعا می‌کنند که در پاکستان به خاطر احساس خطر می‌کنند که طالبان در آنجا به گفته آنها هر ازگاه قتل‌های هدفمند انجام می‌دهند. این در حالی است که به تازگی قماندان عملیاتی نظام سابق جمهوری افغانستان برای ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوایی قندهار در شهر کویته پاکستان تیرور شده است. شنوندگان عزیز، با این ترتیب میرسیم به نیمه دومه برنامه. ساعت استودیو 1:31 بعد از ظهر نشان میده. در این قسمت پروگرام هفتوار 25 دقیقه با سه میزگرده رادیو آزادی رو میشنوید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. ایالات متحده آمریکا پس از ماها وقفه گفتگوها با طالبان را از سر گرفته است. این گفتگوها پس از کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده میان هر دو جانب متوقف شده بود. خبرگزاری ها به شمول شبکه تلویزیونی CNN گزارش دادند که گفتگو میان آمریکا و طالبان روز شنبه برگزار شد و در آن دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات طالبان اشتراک کرده بودند. جزئیات مکمل این گفتگوها تا هنوز رسانه‌ای نشده، اما CNN با نقل از دو منبع آگاه نوشته است که دو جانب بر مبارزه با هراس افغانی بحث کردند. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نماینده های وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این گفتگوها حضور داشتند. ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که تماس‌هایش با طالبان به هیچ عنوان به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. اما اگر نیست، پس آمریکا دنبال چیست؟ از سرگیری گفتگوها در دوحه چی معنایی دارد؟ این مرتبه آمریکا چگونه می‌خواهد با طالبان برخورد کند؟ چرا کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل باعث توقف گفتگوها برای ماها شد؟ آیا آمریکا بر طالبان اعتماد می‌کند یا اعتماد خواهد کرد که آنها به تروریستان اجازه فعالیت و اقامت در افغانستان را نمی‌دهند؟ وعده‌های طالبان تا چه حد قابل حساب است؟ دورنما و راهکار نزد آمریکا و جهانیان برای تعامل با طالبان چگونه است؟ در این موارد میکنیم در 25 دقیقه پیش رو. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی رو هم طاهر روشان پیش میبرد. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده داریم: آقایان بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه، و دکتر فیض‌الله جلال، استاد پوانتون کابل از جرمنی با ما و شما خواهند بود. البته با عمر صمد، آگاه امور سیاسی در امریکا، هم در این مورد گفتگو کردم که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز ما. آقای نصرتی، شما چی فکر میکنین این گفتگوها که تازه اثر گرفته شده به چی معناست؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. بسم الله خدمت شما و نهایت ارزنده جلال عزیز و مردم درگیری افغانستان. خب شما بهتر از ما میدونین جناب نعیمی صاحب عزیز که قضایای افغانستان باید از آینک استخبارات بین‌المللی دیده شود و این استخبارات هم استخبارات یک کشور نیست، بلکه کشورهای مختلف فل منافع است، یعنی مختلف هستن و نوع منافعی دارن هر کدامشون، و گاه گاهی منافع استخبارات مشترک میشه، گاه گاهی مخالف یک دیگه قرار میگیره که در هر دو حالت برای یک کشور بیگناه خطرناک است و خاصتا مخالف هم که قرار بگیره. نشست از اینا گرچه یک نقض قوانین بین الملل بوده، برای از اینکه نماینده‌های طالبان حق بیرون برآمدن از کشور نداشتن، بلکه اینا را کشیدن، چون استخبارات عموما گاه قانونی برخورد میکنه گاه غیر قانونی اصولش است. اینا را کشید آقای وسیخ، اینا را آوردن در اونجا نشست کردن با یک تعداد رهبرای دیگر.
بله،
نشست از اینا عموما مسئله واخان چین است که در چین چی موضوع باید بگیره به نفع امریکا، در سرحدات روس چی موضوع بگیره، چین از لحاظ اقتصادی، روس از لحاظ نظامی بر امریکا بسیار مهم است. یعنی که استراتیجیست های امریکا نقطه دیدشان یا آینکشان مستقیم سر قسمی که بزرگ گذاشته ها گفته بودم، سر آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است و این نقطه بسیار مهم است. و فعلا افغانستان در رقابت خطرناک بین کشورهای پرقدرت منطقه و امریکا و جهان قرار گرفته، یعنی طالبان نتانست که خطهای سرخ عبور نمی کرد، باید افغانستان به شکل غیر منسلک نگاه می کرد، ولی فعلا افغانستان از این خطها عبور کرده و این برای مردم ما و برای سرزمین ما خطرناک است. اما در کل نشست ها خامخا به ترکیبش مسائل حقوق بشر بوده، مسائل حکومت همه قبول یا همه شمول بوده، مسائل حقوق زنا بوده، مکتب زنا بوده و مسائل سرحدات افغانستان و مسائل استخباراتی و تطبیق استراتژی امریکا در داخل کشور ما.
من تشکر میکنم جناب نصرتی. با شما برمیگردیم. با جناب فیض‌الله جلال هم تماس ما برقرار شده. استاد جلال، در گفتگوهای اخیر دوحه مقام های استخباراتی امریکا و طالبان با هم دیدار کردند. این به چی معناست و همکاری استخباراتی میانی دو جانب با وجود اختلاف های گسترده آیا ممکن است؟
سلام بر شما، سلام به آقای نصرتی و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ولی این گپای بسیار فوق‌العاده نیست آقا جان. حقیقت است که هیچ وقت طالبا ارتباطشان با امریکا قطع نبوده. در اوج تنش‌ها اینا ارتباط داشتن، تماس‌های مخفی وجود داشت. این یک قاعده است در بسیاری از کشورها، حتی وقتی که جنگ‌های بسیار شدید است بین کشورها بازم ارتباطات وجود داره. این را دیپلماسی مخفی میگن، که طبیعی است که کار استخبارات پیش میبره. بنابراین هیچ وقت ارتباط طالبا با اروپا، با امریکا، با کشورهای مختلف، حتی با هندوستان، ایران، روسیه، چین، پاکستان خو هر روز میبینن،
بله،
هیچ وقت ارتباطشون قطع نبوده، همیشه ارتباط داشتن. ای گپا کلش یک گپ است. ببینین، اگر طالبا مورد حمایه غرب نمی بودن، مورد حمایه ناتو نمی بودن، این همه امتیاز بزرگ به دست نمی آوردن. کرزی و اشرف غنی قربانی پیروزی طالبا شدن. دولت اشرف غنی یا حکومت اشرف غنی قربانی شد. و طالبا را آوردن به پیروزی رساندن و بیش از 83 یا 82 میلیارد دلار اسلحه ثقیل و سبک برشان دادن، اعتبارشان دادن، پرستیجشان دادن و بالاخره آوردنشان در قدرت در ارک ریاست جمهوری. پس آن باز یک گپ بریازی که یک بنی خمیری ساخته باشن، افکار عامه بین المللی را بازی داده باشن، حقوق بشر و حقوق زن و بالاخره حکومت به قاعده وسیع و چیزای بسیار میندراوردی و شعارهایی که هیچ اعتبار عملی و نتیجه مؤثر و مفید هم نداره. گپ، کلش گپ، شعار زنده باد مرده باد، حقوق بشر،
بله،
حقوق زن،
بله، تشکر.
اینا خوب میدانستن، شناختی دقیق داشتن از مجاهدین، شناختی دقیق داشتن از طالبا، که طالبا واقعا با چی تفکر هستن و مسئله زنا را، تعلیم و تحصیل زنا را چی رقم مطالعه میکنن و در موردش چی رقم فکر دارن. ولی با همین شناخت منفیت هایی که در افغانستان داشتن، منفیت هایی که در منطقه داشتن، منفیت های بزرگتر از او، مسئله اوکراین، جنگ اوکراین، مسئله آسیای مرکزی، جنوب آسیا، جنوب شرق، مسئله چین، موقعیت جیوپولیتیک، جیوستراتژیک، جیواکونومیک افغانستان در بین کشورهای تولید کننده نفت و مصرف کننده نفت یا گاز، تولید کننده گاز، مصرف کننده گاز، و از همه مهمتر در مجاوریت با آسیای مرکزی و چین و هند، ایران و افغانستان که اکثری از این کشورها، هند و پاکستان و آسیای روسیه و چین کشورهای اتمی هستند و فعلا از مخالفین سرسخت آمریکا هستند، ای برشان بسیار اهمیت داشت که در این مقطع
جناب
اشرف غنی را قربانی کردند.
جناب جلال میپردازیم، بله کوشش میکنیم بپردازیم به مسائلی که مربوط مشخصا مربوط به دیدار هست. تشکر میکنم، به شما برمیگردیم استاد جلال. و
کل گپا از این دیدار ارتباط دارد، دیدار خود بله. تو خالی نیست.
بله بدون شک. از عمر صمد، آگاه امور سیاسی در امریکا، هم پرسیدیم که از سرگیری گفتگوها در وضعیت حاضر نشان دهنده چیست؟ او در پاسخ گفت
از سرگیری این دید و بازدیدها بین ایالات متحده و طالبان به سطح دیپلماتیک و استخباراتی بالخصوص معنی های متفاوت و مختلف داده میتونه. یکی از طرف امریکا به این معنا خواهد بود که بعض حرفای از گذشته ناتمام و نامکمل مانده که میخواین پس دوباره بالای از او کار از سر گرفته شوه یا جریان پیدا کنه، و یا ای که حرفای جدید دارن که میخواین که به سمع طالبان برسانند، هم در عرصه موضوعات مبارزه با تروریسم و یا موضوعات حقوق بشر و زن و امثال هم. و طرف طالبان هم که خواهان تعامل با جهان هستند و چندین بار گفتند که تهدید به هیچ کس نیستند و به توافقات دوحه پابند هستند و خواهان از سرگیری یک نوع رابطه نرمال با امریکا و غرب هستند، این برشان البته عایز اهمیت است از لحاظ باز نیازمندی هایی که افغانستان داره و همچنان موضوعاتی که در دوحه در خلال دو سه سال مذاکرات مطرح شده بود که نامکمل مونده.
عمر صمد بود، آگاه مسائل سیاسی. جناب نصرتی، فکر میکنین که چرا کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در کابل باعث توقف گفتگوها برای ماها شد؟
تشکر جناب نعیمی صاحب. توقف یک از دیدگاه ما یک توقف تاکتیکی بود، برای از اینکه اگر بعد از قتل از او ادامه می داشت خب بسیار برای افراد القاعده حساسیت برانگیز بود، یعنی که طالبا خودش آدرس دادن کردن و روابطشان جریان داره. باید یک قطع روابط صورت می گرفت از لحاظ بازی های اپراتیکی و استخباراتی تا که افکار عموم تروریست ها را اخوا کنن و بالاخره حال او مرحله تیر شده، مسئله سر شده، با هم پس می بینن مثل دوستای گذشته.
بله تشکر میکنم. جناب جلال، آیا امریکا بر طالبان اعتماد میکنه یا اعتماد خواهد کرد که اونا به ترورستان اجازه فعالیت و اقامت در افغانستان رو ندهند؟
خود سیاست اعتماد مطلق وجود نداره، اما همان طوری که دوستی دائمی وجود نداره، دشمنی دائمی هم وجود نداره. اعتماد یک امر نسبی است. اساس اعتماد منفعت است. هر کسی که منفعت امریکا را تأمین کنه او بهترین دوست امریکاست.
بله.
اما ببینین به شکل مسئله یک نظر بندازین به زوایای همین که اشرف غنی و کابینه‌ش، اردویش، پلیسش، استخباراتش، اداره و دستگاهش در کل جواب دادن و طالبان را جایگزین کردن و همه چیز پاشاندن و قدرت به طالبان دادن، این مزاق نیست، این شوخی نیست. امیدوار هستم نخبگان ما و دانشمندان ما خود در حقوق بشر و جامعه مدنی و حقوق زن مصروف نسازن. گپا عمیق‌تر از اون.
خب
اینا هم شعار هستن
جلال، اینها همش ارزش‌های یک کشور است، چیزی که بارها گفته شده، یعنی حقوق بشر، حقوق زنان، بحران اقتصادی که فعلا دامنگیر مردم هست. تنها همش فکر میکنین مربوط سیاست میشه.
اینا درست است که همش برای یک کشور اهمیت داره، ولی برای ما و تو که حقوق بشر نداریم در کشورمان، جامعه مدنیمان با مشکلات مواجه است، احزاب سیاسی با مشکلات مواجه است، آزادی رسانه ها، آزادی بیان با مشکلات مواجه است، آزادی فرد و حقوق زنان یک مقدار مشکلات داره. ما براتون و حکومت با قاعده وسیع آرزو و خاص ماند، ولی برای ایالات متحده امریکا، برای کشورهای عضو ناتو، برای روسیه و چین چیزی مهم منفعتشان است.
تشکر میکنم جناب جلال.
هرکس برای منفعت خیش کوشش داره.
بله تشکر میکنم. امریکا بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. اکنون هدف از این مذاکرات آیا وضع فشارها بر طالبان است تا حقوق بشر را رعایت کنند، با تروریسم قطع رابطه کنند، حکومت فراگیر تشکیل دهند، و یا هدف دیگر هم مطرح است؟ در این مورد باز هم عمر صمد پاسخ میگوید.
چون دقیقا نمیدانیم که تفصیل و جزیات دید و بازدید و مذاکرات در دور اخیر در دوحه چی بوده، مشکل است که سر شرایط و موضوعات مطرح شده صحبت کرد، ولی این را گفته میتونیم که حضور معاون سیایی استخبارات امریکا همراه با نماینده ویژهشان نشان دهنده از این است که بیشتر امکان داره که جنبه امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته باشه، مخصوصا بعد از کشته شدن الزواهری در کابل، ولی موضوعات دیگه هم یقینا مطرح میشه. یک فرصتی است برای ای که مقامات هر دو کشور یک ارزیابی جدید خود با هم شریک بسازن و از دیدگاه های هم دیگر هم در بعد از حوادثی که رخ داده اطلاعات جدید به دست بیارن و پیام های جدید رد و بدل بکنن. ولی یقیناً که ایالات متحده در حالی که موضوع شناسایی رسمی هنوز مطرح نیست و در داخل امریکا زمینه مساعد نیست، ولی در این زمان کاملا نمیخواد که افغانستان هم در یک انزوای قرار بگیره که باز او به نقص و ضرر ایالات متحده و منافعش در منطقه مبدل شوه، و در این زمان بعضی کشورهای دیگه هم هستن که بازیگران این صحنه هستن که هر کدام امروز با شرایط بسیار بغرنج و پیچیده روابط بین المللی موقف گیری خود در قبال دارن.
عمر صمد بود از امریکا. جناب نصرتی، وعده های طالبان اکنون تا چی حد قابل حساب برای ایالات متحده امریکا هست؟
با عرض معذرت، از چی نگاه؟ در کدام رابطه وعده ها دادن؟
بله، همین تعهداتی که در گذشته سپرده بودن و تعهداتی که اجازه فعالیت برای تروریستان در خاک افغانستان دادن میشه و یا ای که ادعا میکنن طالبان حکومتشان همه شمول است، اگر مشخصاً به امروی همی که چقدر به وعده طالبا برای مبارزه با تروریسم ایالات متحده اطمینان داره؟
سر طالبا هیچ کسی اطمینان نداره، هیچ کسی اطمینان نداره، جز ای که امورشته از اینا به دست کدام کشور است یا کدام استخبارات است. وعده هایی که اینا داده بودن بسیار وعده های دور و دراز بود که یک و یک طالبا نقص کرده، و فکر نکنم که بالای وعده های از اینا حساب شده بتانه. ماند مسئله خود ایالات متحده امریکا که خودم این طالبا تولید جنگ سرد است، یعنی یک ایدئولوژی که در جنگ سرد به میان آورده و توسط امریکا ساخته شده. اینا آیا ورشته تا هم روز دادست شان است؟ هزار قسمی که ما بینیم با مو شکل پیش میرن.
بله.
ولی چقدر تاثیر داره کشورهای همسایه، پر قدرت همسایه مثل روس و چین بالا از اینا، و هم یک مبحث دیگه است. که فکر نکنم که اونا تا حدود را که رضایت خودشان بعد ساورده تانسته باشن پیشرفته دارن، اما امریکا پیشرفتای خوب داره با طالبا، هر روز در دوستیشان در رفاقتشان پیشرفتای شاید است. ما
تشکر میکنم جناب استاد جلال. حالا فکر میکنین دورنما و راکارها نزد امریکا و جهانیان برای تعامل با طالبان چی هست و چگونه یک مدل خواهد داشت؟
به هر صورت من میخوام بگم که رادیو شما را من میدانم که رادیو به حمایه و به کمک کی نشرات میکنه، ولی یک خوبی است در جهان غرب و در امریکا دموکراسی نسبی وجود داره، گپا را میشنوند ولو گپا به نفعشان باشه یا نباشه، از استفاده میکنند در تصمیم گیری هایشان. من یک چیز براتون میگم، خب همی تروریست همی تروریست از آسمان آمده، همی تروریست ها در فضای لایتناهی در آسمان زندگی میکنند، تروریست ها در پاکستان هستند. پاکستان بزرگترین حامی طالبان است. مناسبات همون کسایی که شما تروریست میگن در دوران جهاد با مجاهدین و بعدها با طالبان بسیار مناسبات عمیق و دوستانه بوده. در حمایت کی بوده؟ در حمایت کشورهای عربی.
خب غرب نشان داده که نسبت به افغانستان پاکستان برایشان مهمتر هست، چی از نظر استراتژیک و موقعیتش.
قربانم اون معنای ازیره نداره که او وظیفه داره. امیازیر بسیار هوشیارانه صدر اعظمشان هم در سازمان ملل متحد دو وزیر خارجه شان هم در مصاحبه خود گفت، در آلمان هم آمد گفت که ما طرفداری عزیزیم که تروریست ها از افغانستان بروند. یعنی معنای گپ ایست که تروریست ها در خاک پاکستان نیستن، در خاک افغانستان نیستن، که طالب ها عکس العمل هم نشان دادن، استانیزه عکس العمل نشان داد به حیث موین وزارت خارجه. ما میخواییم بگم که امی ایالات متحده امریکا مردم افغانستان و ناتو مردم افغانستان بسیار احمق فکر کرد. مردم کل گپ هست، سر گپ هست، آخیر گپ هم میفهمم. ما از بازی ببین، ما تجربه داریم، ما از بازی های دوره دکتر نجیب آگاهی داریم که نمی روسا برای منفعتشان حزب دموکراتیک و مصالحه ملی دکتر نجیب قربانی کردن و جمعیت اسلامی را شورای نظار آوردن و پیروزی رساندن، ولی هیچ وقت به جمعیت اسلامی و شورای نظار صادق نبودن. باز ببینین آل طالبا را آوردن، اشرف غنی را و دولتش را قربانی ساختن، ولی هیچ وقت 100% کس برای کس وفادار نیست. من پیشتر اشاره کردم که کل دنیا به خصوص کشورهای بزرگ دنبال منفعت خود میگردن.
بله تشکر میکنم جناب جلال. چون
جامعه مدنی و حقوق زن و حکومت وسیع برای ما و تو استراتژیک است، برای از اونا تاکتیک است، برای از اونا استراتژیک.
تشکر میکنم جناب جلال چون بله فرصت ما خیلی اندک است. فقط در این مورد که اگر با سر نخ از رهبران گروه های تروریستی به شمول القاعده در افغانستان پیدا شود، راهکارها برای امریکا با هدف مبارزه چیا خواهد بود؟ حمله توسط تیاره های بی سرنشین و یا مداخله نظامی با نیروی بالقوه؟ عمر صمد آگاه مسائل سیاسی در امریکا به این باور است.
جالب است که همزمان با دید و بازدید مقامات امریکایی در دوحه با طالبان، رئیس جمهور امریکا هم تصمیم گرفته و هدایت داده تا از استفاده هواپیماهای بی سرنشین درون در خارج از امریکا و بالخصوص در منطقه‌ای که افغانستان در او واقع است کمتر استفاده شود و از استفاده از نیروهای ویژه امریکا کمتر صورت بگیره، و این نشان دهنده از این است که امریکایی ها میخواین از یک با یک راهبرد و راهکار جدید با این موضوع برخورد بکنن. ولی این را باید بدانیم که طالبان هم برشان هشدار داده شده که نه تنها در خلال سالهای اخیر بلکه از طرف بعضی کشورهای دیگه هم، هر کدام چین و روسیه و ایران و امریکا و غربی ها، و هر کدام برای خود معلوم دار قضیه دوستی خود دارن که نباید بگذارن تا گروه های مخالف منافعشان و گروه های تروریستی و دهشت افغان از خاک افغانستان استفاده بکنن یا در اونجا تجمع داشته باشن و استفاده نامشروع بکنن. و طالبان هم مکررن گفتن که پابند تعهدات خود هستن، ولی ای باز هم مستلزم ازی است که دیده شود که در دراز مدت چی اقدامات از طرف طالبان صورت خواهد گرفت و با پدیده داعش که یک پدیده تا حد مبهم است چه نوع برخورد هم از طرف طالبان و هم از طرف بعضی کشورهای منطقه و دورتر از افغانستان به مثل امریکا صورت خواهد گرفت.
عمر صمد بود و حالا هم جناب نصرتی به عنوان پرسش اخیر در یک دقیقه البته از شما، آیا خطر مبدل شدن افغانستان به پایگاه های تروریسم بین المللی باز هم وجود دارد؟ در این صورت گزینه ها روی میز قصر سفید و پنتاگون و سیایی چه خواهد بود؟
فعلا افغانستان خودش مرکز تروریسم گشته، تمام کتله های تروریستی دنیا الجواهری در اونجا کشته شد، در داخل افغانستان هست. ای خو یک بحث است که در سر از این باید هیچ گپ زده نشد، ولی آمدیم بالا از این که کشورها یا استخبارات بین‌المللی که اهداف مشخص خودشان و به نفع خودشان تعقیب میکنن و در بعضی مواقع به خاطر منافع مشترکشان دست به دست هم دادن میتن، عبارت از این همیه است که زیادتر زیادتر کشور به طرف جنگ نیابتی نخواد بره و یک سال نیابتی خواد رفت و یک حکومت مشارکتی را ایجاد خواد کردن و اینا مکلف و ایجاد یک حکومت مشارکتی تا تازادها در اینجا بخوش کرد، دیگر راهی دیده نمیشه و اگر خدای نخواسته به طرف این جنگ های نیابتی به این شکل اگر پیش بره، مطمئن باشن که دیگر در افغانستان خب بیا از او بر مردم ما چیز نمونده، ما شاهد بسیار تبایی های بد از اولاد وطن خواهد که نمیشه اوتر از دیدگاه ما.
خیلی سپاسگزار است مهمانان عزیز، آقایان بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه و دکتر فیض‌الله جلال استاد پوانتون کابل از جرمنی و همچنان عمر صمد آگاه امور سیاسی که پیام‌های ما را پاسخ گفتند. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
ای دلم بی درکی بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. با محبت های چشمش دل نوازی میکنه، دل نوازی میکنه، با نگاه آتشین شعله بازی میکند، دل من راضی میکند، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، بوی گل در بدنش انتظار لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. We'll be right back.
میکنم، گر بمانم در کنارم جان صدایش میکنم، دوستانم با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آن که برد